بس رسید به مسئله امر معروف و نهی از منکر به عنوان یکی از مهمترین عوامل و عناصر قیام خونین حضرت سید الشهدا علیه السلام. فرض کردیم که طبیعتاً هر مسلمانی و هر شیعه امام حسین علیه السلام باید در جستجوی دلیل قیام خونین باشد و وقتی که بررسی میکنیم میبینیم خود حضرت تصریح فرمودند به مسئله قیام و موضوع امر معروف و نهی از منکر. غیر از اون وصیت‌نامه‌ای که اشاره کردم در شب‌های گذشته، وجود مقدس سیدالشهدا گاهی در مناظر مختلف وقتی که مواجه میشه با بعضی از بزرگان، با بعضی از کسانی که اهل علمن، اهل عبادتن، کسانی که خودشون رو مدیون امیرالمومنین علیه السلام میدانستن، اهل بیت اطهار میدانستن و مدعی بودن که از جانب اونها معارفی رو کسب کردن و به زیور علم و دانش از اهل بیت آراسته هستن، اونها رو مورد سرزنش قرار میدن و مهمترین سرزنش این بود که شما به خاطر حفظ جایگاهتون، به خاطر اینکه موقعیتتون از دست ندید، جایگاهتون از دست ندید، جایگاه اجتماعیتون رو، جایگاه دینیتون رو، یا بعضی از شما ثروت و مکنت و اموال و دارایی‌هاتون رو از دست ندید، شما از انجام امر معروف و نهی از منکر سر باز می‌زنید، در حالی که خدای متعال در قرآن علما و روحانیون، یعنی علمای از مسیحی را، علمای از نصرانی را به شدت مورد سرزنش قرار می‌ده به خاطر اینکه اونها از حکماشون، از عمراشون تخلفات میدیدن، گناهانی میدیدن، بدعتهایی رو مشاهده میکردن ولی حاضر نبودن در مقابل اون گناهان موضع بگیرن، حرف نمیزن، نهی از منکر نمیکردن، امر معروف نمیکردن، خدای متعال اونها رو سرزنش میکرد. و شما که از امت رسول خدا هستید و از دانش آموختگان مکتب اهل بیت هستید، سزاوارتر هستید به امر معروف و نهی از منکر. پس وجود مقدس سیدالشهدا در مقام سرزنش علما و بزرگان امت اسلامی اون نقطه مهمی که به عنوان پاشنه آشی و نقطه ضعف امت اسلامی مشاهده میکنه و سرزنش میکنه، همین مسئله ترک امر معروف و نهی از منکر. و در روایتی که دیشب محضر شریف شما عزیزان خوندم، وجود مقدس امام باقر علیه السلام به همین مسئله باز اشاره میکنند. روایت ما نیمه تمام ماندر شب گذشته. امام باقر علیه السلام فرمودند که اگر مردم همین نمازشون، همین روزهی که میگیرن، بعضی از کارهای خیلی که میکنن، اگر برای اونها آسیبی داشت یا آسیبی به جانشون، به مالشون وارد میکرد، همین نماز و روزه را ترک میکنم. اگه نمیبینید که اصلا فرایض، یعنی اون فریضه و واجبی که در اوجه، در اوج عظمته، در اوج اهمیته، اون رو رها کردن، که اون مسئله امر معروف و نهی از منکر است. فرمودن هنالک یتم غضب الله عز و جل علیه فیعمهم به عقابه فیهلک الابرار فی دار الاشرار. وقتی که در یک جامعه امر به معروف ترک بشه و نهی از منکر رها بشه، مردم کنار بیان با انواع فساد، کنار بیان با انواع شرارت ها، بدی ها توی جامعه، وقتی که کنار بیان از کنارش راحت بگذرن، اونجاست که خدای متعال غضبش بر امت اسلامی حلال بشه. اون وقت خدا دیگه خوب و بد نمی کنه، خدای متعال دیگه اونجا خوب و بد نمی کنه. فیهلک الابرار فی دار الاشرار، خدا تر و خشک رو با هم می سوزونه. داستان دیشب رو فراموش که نکردی از شعیب، خدای متعال وحی فرستاد به شعیب نبی که 100,000 نفر از امت تو رو مبتلای به هلاکت کنه. 60 نفر از اینها، 60,000 نفر از اینها فاسدن، مستحق هلاکت هستن، 40,000 نفر از اینها آدم خوبن. شعیب تعجب کرد خدایا از عدالت تو به دوره. فعمل اشرار، اما اشرار خب ما حقشون، اشرار و بدها انسان فاسد عذاب حقشونه، اما ابرار چرا؟ خوبها چرا؟ انسانهای صالح تو جامعه اسلامی اونا رو چرا هلاک میکنه؟ خدا مثلا فرمود شوی خوبه های امت تو به خاطر این هلاک میشن و گرفتار عذاب الهی میشن، چون بده ها رو از کارهای بدشون و از امور زشتشون باز نمیداشتن، راضی بودن، خلاصه راضی بودن، رضایت داشتن. و همون امر معروف نکردن و نهی از منکر نکردن باعث شده که هلاک بشن و عذاب من بر اونها وارد بشه. اینجا هم امام باقر علیه السلام همین رو می فرماید فیعمهم به عقابه، خدا همه اونها رو به عذاب خودش مبتلا میکنه، به عقاب خودش مبتلا میکنه. فیهلک الابرار فی دار الاشرار، خوبه ها رو در دار اشرار گرفتار عذاب. و صغار فی دار کبار، کوچکان و صغار و اونهایی که حتی تکلیف شرعی هم نداشتن، اونها هم به پای پدرانشون که تارک امر معروف و نهی از منکر بودن، اونها هم گرفتار عذاب. قد فرمود ان الامر بالمعروف و نهی عن المنکر سبیل الانبیاء، امر بالمعروف و نهی از منکر این راه انبیاست. اصلا انبیا مبعوث شدن برای 624,000 طبق روایات ما، 124,000 پیامبر از جانب الهی مبعوث شدن، رسالت گرفتن، مأموریت گرفتن. برای چی؟ برای این که امت رو و جامعه رو امر و معروف کنن، نهی از منکر کنن، اونها رو هدایتشون کنن، اونها رو به سمت صلاح رهنمون بشن، دست بشریت رو بگیرن به سمت انسانیت، به سمت کمالات سوق بدن، اونها رو از صفات زشت، از کارهای بد جدا بکنن. همه انبیا برای مأموریت اصلیشون این بوده. و الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه و این کانوا من قبل لفی ضلال مبین. خدای متعال پیامبران الهی رو مبعوث کرد و به اونا کتاب داد. کتاب یعنی چی؟ یعنی دستورالعمل زندگی. بزرگوارو قرآن کتاب زندگی ماست، نه فقط برای خوندن که ثواب ببره، نه فقط برای این که مثلا اگر دانشجو هستی پایان نامه ای بنویسی، یه نمره ای بگیری، یه نمره 20 یه درجه عادی، یه کتاب منتشر بشه، یه منافع اسمی رسمی، نه، کتاب زندگیه، برنامه زندگیه، حقیقتا برنامه زندگیه، ریز و درشت زندگی ما، برنامه زندگی ما توی قرآن اومده. الله رحمت رو چی بخونیم آقا؟ و عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو و یعلم ما فی البر و البحر و ما تسقط من ورقة الا یعلمها و لا حبة فی ظلمات الارض. بخونید و لا رطب و لا یابس الا فی کتاب مبین. فی کتاب مبین رطب یابس، رطب یعنی تر، یابس یعنی خوش، یعنی هیچ تر و خشکی نیست که در کتاب خدا ذکر نشده باشه. به عبارت دیگر هیچ مسئله مهمی که مرتبط با زندگی ما انسان ها باشه در راستای سعادت و تأمین خوشبختی زندگی ما باشه، خدای مطال در قرآن بیان نکرده باشه، همه اونا رو گفته، اصول کلی رو بیان کرده، مسائل جزئی رو هم بیان کرد. مسائل جزئی باید آدم واقعا خورد میشه، دقت میکنه، تأمل میکنه در آیات قرآن کریم، میبینه که خدای متعال چقدر جزئیات زندگی بشر رو برای انسان ها که قابل ذکر بوده از اونها نگذشته. آقا می آمدن خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، خب عربایی که بر سنت جاهلیت بودن، یعنی آداب و رسوم بلد نبودن، ابتدایی ترین مسائل زندگی رو نمی دونستن، گاهی گرفتار جنگ های خونین چند صد ساله بودن به خاطر مسائل جزئی. این آقا زده یا توی حادثه یک کسی رو کشته، این قبیله برای انتقام حمله کرده به اون، اون قبیله هم برای اینکه تعداد زیادی کشته داده به خاطر روی نفر حمله کرده، 100 سال قبیله اوس و خزرج به جان همدیگر افتاده بودن، 100 سال خون و خونریزی، قلب‌هاشون مملوک و از نفرت نسبت به یکدیگر. پیامبر گرامی اسلام بین اونا الفت ایجاد کرد با اخلاقش، با محبتش، با احکام قرآن، با مهربانی، با عطوفت، با دستورات دین، با اخلاق حسنه، انک لعلی خلق عظیم، بین اینا محبت. از اینجور مسائل گرفته و زنده نبود کردن و دخترانش و ابتلا به انواع رذالت های اخلاقی از ظلم و فساد و فحشا و ربا و بت‌پرستی و شرک و همه اینا حساب بکنید، تا مسائل جزئی، تا مسائل جزئی آشنا نبودن. از خونه می‌خواستن به خونه‌شون می‌خواستن وارد بشن، به جایی که از در وارد بشن از دیوار وارد بشن، به جایی که از در وارد بشن از پشت خانه از دیوار وارد بشن، به سنت اینجوری بشن. آیه نازل شد که تدخل البیوت من ابوابها، شما چطوره؟ شما چرا میخواید وارد خانه بشید؟ از دیوار میکنید وارد بشید، صاحب خونه رو زر تلک کنید، از در وارد بشید. تدخل البیوت من ابوابها. گاهی میامدن خدمت رسول خدا، پیامبر انسان با اخلاق، محجوب، خلاصه تو مسائل شخصی پرهیز میکرد از اینکه تذکر بده. پیامبر دعوت میکردن اونها رو، سفره پهن میکردن، اعراب میومدن، اعراب جاهلی سر سفره پیامبر مینشستن، گاهی جلسه طولانی میشد، جلسات اطعامشون طولانی میشد، غذا رو میخوردن، بعد با همدیگه شروع میکردن به حرف زدن، این با این حرف میزدن و با اون حرف میزدن، گاهی پا دراز میکردن، گاهی دراز میکشیدن، گاهی با هم دعوا میکردن، در محضر پیامبر بیرون هست. آیه نازل شد، پیامبر محجوبه، پیامبر محفوظ به حیاست، اما خدای متعال حیا نمی کنه از این که به شما تذکر بده. ان الله لا یستحی، خدا حیا نمی کنه از این که به شما تذکر بده. بعد فرمودن که فیض و تعمتون فمتشر، پیامبر شما دعوت کرد به غذا، به طعام، ممنون از این که دعوت پیامبر را اجابت کردید، خیلی خوب بود، حالا که غذا خوردید پاشید برید. فیض و تعمتون فمتشر، غذا که خوردید پاشید برید، صابونه را در اذیت نکنید. عزیز من، برادر من، صابونه شما رو دعوت کرده به افطاری ما مبارک رمضان، خب میخواد غذا درست کنه، میخواد افطار درست کنه، میخواد عیالش رو کمک میکنه، چرا دو ساعت قبل از افطار را میفتی میری منزلش؟ بعد دو ساعت بعد از اینکه افطارم خوردی هی با همدیگه صحبت میکنه، هی منتظری چیز بیارن، نمیدونم میوه بیارن، چایی بیارن، خب میوه رو بیت میفرمایید، چایی رو بیت میفرمایید، بعد شروع میکنید به حرف زدن، پیامک دادن، اسمس دادن، همین کارا رو میکردن عربای جاهلی، شروع میکردن با هم دیگه در گوشه حرف زدن. آیه نازل شد که ولا تستأنسوا بحدیثا، با هم حرف نزنید، در گوشی با هم صحبت نکنید. از این به بعد اگر کسی خواست در حضور پیامبر در گوشی با هم صحبت بکنه باید صدقه بده، رو یعنی جریمه بشه. هر کسی خواست در گوشی حرف بزنه باید صدقه بده، یا اگه در گوشی زد باید جریمه بشه، مبلغ رو بفرسته. از این دست، از این دست مسائل تربیتی در قرآن فراوانه. عزیزان من، قرآن فقط برای سر سفره عقد نیست، خوبه، با برکته. قرآن فقط برای شروع کردن جلسان و تلاوت از آیات و خواندن قرآنش خوبه، برکت پیدا میکنه جلسه شما. اما حقیقتاً قرآن رو ما به عنوان کتاب زندگی باید بهش توجه کنیم، برنامه زندگی باید بهش نگاه کنیم، و جزا ما داریم ظلم میکنه، در حالی که در روایت اومده القرآن و معدبت الله، القرآن و معدبت الله، قرآن معدوبه هست، معدوبه یعنی عدبستان، البته معدوبه به معنای سفره هم هست، هر دو جورش معنا داره. معدبت الله یعنی عدبستان، عدبستان، دبستان، آدبستان در اصل عدبستان بود، چون تلفظش سنگین بود همزش افتاد شد دبستان، پس دبستان در اصل دستی بوده، عدبستان یعنی جایی برای ادب کردن، جایی برای تربیت کردن. بگذاریم از این که امروز بعضی از دبستان های ما دیگه اون عدبستان دیگه نیست، فقط میرم اونجا یاد میگیرم یه چیزهایی رو، اما از تربیت خبری نیست. دبیرستان ما هم از تربیتش خبری نیست، دانشگاه ما هم از تربیتش خبری نیست، چون مسئله دین اونس نداره. عدبستان القرآن و معدبت الله، قرآن عدبستانه. فتعلم و استطعتم، تا میتوانید از این عدبستان ادب بیارید. القرآن و معدبت الله، قرآن خانه و سفره ادب، سر این سفره بنشینید و ازش بهره بگیرید. اینا نکات مهمه تو مسائل قرآن. وجود مقدسه، وجود مقدسه امام باقر علیه السلام می فرماید که امر معروف و نهی از منکر که در قرآن موج می زند منهاج و صلحا، این مسیر انسان های صالح هست. فریضتون عظیمه، فریضه عظیمیست، و ها تقام الفرائض، فرائض دیگه هم، واجبات دیگه هم به او بنده. تأمن المذاهب، مذاهب به معنی مذهبه، نه مذهب به معنی دین، مذهب یعنی راه، محل زهاب رفت آمد، یعنی امر معروف و نهی از منکر امنیت ایجاد میکنه، امنیت تو جامعه میاره. اگر تو یه بدی رو دیدی، یه خلافی رو دیدی، یه آدم مثلا فرض بکنید کسی که با رفتارش داره راه رو برای زن و بچه مردم ناامن میکنه، توی خیابون داره راه میره، ببینه یه آدم قلدر، یه آدم بیغیر، یه آدم ارزم بودون شما که اهل رعایت مسائل اجتماعی و هنجارهای اجتماعی نیست، داره مشکلاتی رو برای نوامیس مردم ایجاد میکنه. باش تذکر میدی، شما تذکر میدی، نفر بعدی میاد میره تذکر میده، نفر سوم خودشو جمع میکنه. اما اگر نه، شروع کن به عربده کشی، شروع کن به ایجاد مزاحمت برای نوامیس مردم، شما هم از کنارش بیخیال رد شدید، تذکری هم ندادید. حتی از اینکه یه تذکری زنگی بزنید به اون نهاد مربوطه و به اون مرجعی که وظیفه داره برخورد بکنه با این ناهنجاری ها، حتی زحمت این تلفن زدن هم به خودت ندادید. تو معلوم این ایجاد ناامنی میکنه، تولید ناامنی میکنه. وجود مقدس امام باقر علیه السلام میفرماید که امر به معروف باعث می شود که امنیت در جامعه حکم فرما بشه، امنیت در محله شما حکم فرما بشه، امنیت توی کوچه شما حاکم بشه، زن و بچه شما، خود شما، فرزندان شما از برکاتش بهره مند بشه. و تحل المکاسب، مکاسب یعنی کسب و کار. امر معروف و نهی از منکر باعث می شود کسب و کار شما حلال بشه. عزیزان، بزرگوارا، مسئله حلال بودن کسب و کار رو جدی بگیرید. وجود مقدس سید و شدادت بزرگ عاشورا بارها شنیدید، اما باید گفت، باید تکرار کرد، همونطوری که عاشورا رو باید تکرار کرد، عزاداری عاشورا رو باید تکرار کرد، معارف عاشورا رو هم باید تکرار کرد. بزرگواران، وجود مقدس سید الشهدا اونجا هر چه تلاش میکنن صدای خودشون رو به گوش لشکر مقابل برسانن، حرف بزنن با اونا، اتمام و حجت بکنن، ولی این خداست، دلش میسوزن، نمیخواد اینها جهنمی بشن، نمیخواد اینها دستشون به خون امام معصوم آلوده بشه، فرزند رسول خدا آلوده بشه، جهنمی بشن، حلاک بشن. لذا با اونا اتمام حجت میکنه، اما هرچی میکنه با اینا صحبت بکنه، اونها هیاهو میکنه، سر و صدا میکنه، اجازه نمیدن که صدای وجود مقدس سید الشهدا به گوش اونها برسه. چرا؟ چون ممکنه یه وقتی افرادی تحت تأثیر کلمات امام قرار بگیرن، جملات امام قرار بگیرن، اونجا امام ناراحت میشه، مثل اینکه من میخوام حرف بزنم شما نگذید، هی میخوام حرف بزنم جمله ای کلمه ای سر و صدا بکنم. امام که کوه صبره، کوه شکیباییه، سود از کوره در نمیره، اونجا نفرین میکنه، میگه مادرتون به عزای شما بنشینه، بعد به نقطه ضعف حمله میکنه، میگه میدونی چرا شما اینطور شدی؟ میدونید چرا از حق روی گردانید؟ میدونید حتی چرا شما حتی حاضر نیستید گوشه هایتان با ندای حق آشنا بشه، به حقیقت به گوش شما برسه؟ به خاطر اینکه مل اطبوتون کن منن حرام، شکم شما، شکم شما از مال حرام پر شد، شکم که از مال حرام پر بشه، گوشت و پوست و استخوان شما وقتی که از لقمه حرام رشد بکنن و بروید، دیگه طبیعتا دیگه میگی به عبادت ندارید، میگی به حقیقت ندارید، میلی به شنیدن حتی صدای حق هم نداره. عزیزان من، مسئله حلال و حرامه همیشه در کسب و کار رو جدی بگیریم. خواهش میکنم کنار این مسائل قدیما کسبه ما، بازاری های ما قبل از این که وارد کسب و کار بشن اینا میرفتن احکام فعلی یاد میگرفتن، مکاسب میرفتن یاد میگرفتن، کاسب ما پدران شما اینها قبل از این که وارد بازار بشن سرمایش میگرن توی بازار مغازه اجاره بکنن، اینها قبلش میرفتن مسائل فقهیشون یاد میگرفتن، حلال و حرام های فقهی رو یاد میگرفتن و بعد وقتی که با مسائل فقهی و کسب و کار و مسئله ربا و رشوه و اینها آشنا میشدن اون وقت میامدن اقدام میکردن به کسب و کار. دقیق فرمودید؟ امروز چی؟ امروز اینا متاسفانه توجهی نمیشه. در حالی که امام صادق علیه السلام میفرماید من تجرب غیر فقهم فقط ارتتم فقربا، هر کسی که بدون آموختن مسائل دینی و فقهی مربوط به کسب و کار وارد بازار بشود فقط ارتتم فقربا، تا فرق سر آلوده به ربا میشه، تا فرق سر آلوده به ربا میشه، غرق میشه تو ربا، غرق میشه تو ربا، نمیتونه نجات پیدا کنه. مسئله حلال و حرامه، کسب و کار رو باید یاد بگیریم، بزرگ کار. لقمه حلال، علامه مجلسی رحمت الله علیه پدرش مجلسی اول، دقت بکنید چی بگم، خانوما گوش بدم، این داستان جالب، داستان جالب است. مجلسی اول داد و مجلسی دوم، مجلسی دوم محمد باقر، مجلسی اول محمد تقی است. پدر میگه من همسرم باردار بود به علامه مجلسی پسرش، بعد اون روزهای آخر بارداری همسرم میل و اشتهایی به انار پیدا کرد. خب از درخت همسایه شاخ و برگی که بار انار بهش آویزون بود، میوه انار بهش آویزون بود، افتاد بود تو خونه ما. اینو داشته باشید، همسر ایشون در اون ایامی که میل به باردار بود و میل به همان پیدا کرد اومد یه سوزنی به این انار زد، به انار زد، بعد اینو فشور به اصطلاح ما بگیم آب لمون نشد، این خورده فشور تو نرم شد و آبکی شد یا آب لمون شد، بعد از اون روزنه و سوراخی که ایجاد شد فشار داد مقدار از آب انار رو نوشید تا اون اشتهایش به انار از بین بره. این رو داشته باشه. شکایت شد به علامه مجلسی، بچه به دنیا اومد و بچه دوران طفولیتشه، دوران طفولیتشه، توی خیابون بچه بازی میکنه، یه صاحب مشکی قبلا سمکایی میکردن و مشک میداختن دو دوشش آب میبردن تو خونه ها بازی میکردن، بلوکشی که نبوده، آب می‌بردن توی خونه ها با مشک توزیع می‌کردن، خونه به خونه مشک آب رو منتقل می‌کردن. یه وقتی یکی از این سقاها که مشک داشت شکایت کرد به پدر که این بچه تو جمع کنه چی شد؟ گفت چند بار من از اینجا رد میشم، این بچه شما یه میخی یه چیز چیزی فرو میکنه به این مشک و من مشک و من سراخ میکنم. بار اول گفتم ندید گرفتم، گفت خواهش کنم من که بچه هستی میرم وزدش، بار دوم بازم گفتم اشکال نداره، اما دیگه از دوم تعجب کرد، پدر تعجب کرد، گفت من و بچه ما همسرش رو خواست، گفت هیچ شکایتی شد شما نمیدونید چرا؟ خیلی فکر کردم، چه خیلی فکر بکنم، ما که همه این مراقبت رو میگردیم، فرزند آوری مراقبت داره، علمای ما همسرانشون بدون شیر، بدون رضو به فرزندانشون شیر نمیدادن، مراقبت های دوران بارداری متوجه بزرگان بود. این که میبینی یه بچه 5 ساله 3 ساله حافظ قرآن میشه، اینا علکی نیست. حافظ نهج البلاغه میشه، اینا همینطوری نیست. دقت کن، گفت خیلی فکر کردیم این مادر من میشون یه این داستان بیادش اومد. گفت هاش آن بود چیه؟ بله، من زمانی که ویار داشتم، زمان دوران زمان بارداری، یه چنین حالتی در من ایجاد شد. خب این میوه درخت هم که افتاده تو حیات ما، از نظر شرعی هم، از نظر شرعی هم چون مزاحمت و سایه میداخت تو خونه ما، من مجاز بودم ازش بخورم، اومدم من نکندم، اومدم یه اصلا دقیق بفرمید بزرگ برا قد ملعت بطون علامه گفتم، علامه گفتم اون سوزنی که شما به اون انار زدید تبدیل شد به این قضیه ای که الان شبیهت رو شما نشون رسید. خیلی مسئله کسب حلال اینو تو امر معروف نهی از منکر از بزرگ برو تو امر معروف نهی از منکر میفرماید امر معروف نهی از منکر باعث میشه رزق شما حلال میشه. طلا فروش عزیز تو نمیتونی احکام مربوط به کسب و کار مربوط به فروش طلا رو یاد نگیری رزقت حلال باشه. یه داستانی رو من عرض کردم، یه احکامی رو تعداد از اون طلا فروش ها عرض کردم. گفتم خب یه خانوم میاد علنگو میاره پیش شما، میگه آقا این علنگو برای دستم مثلا عذیتم میکنه، میخونه عوضش میکنه، این علنگو رو این مسئله رو عرض کنم دقت بکنه، حساسیت کار رو بیارزم و تمام میکنه. اینجا جا داره آیونی که باید میشم این قسمت خالیست بفهمت اینجا یه سلوات رو فرستم. شما طلا فروشی زرگر خانم اومده میگین علنگو رو میخوام به شما بفروشم، در قبال اون علنگوی مثلا که چشم رو گرفته، یا این گوشواره رو میخوام بدم دو تا علنگو رو بدم، درسته؟ شما چی کار میکنی؟ گفتش که من این علنگو رو میذارم قیمت میکنم، اون گوشواره ای که مثلا مورد نظر بشه یا اون طلای دیگری گردن برد که مثلا مورد نظر بشه اونم میذارم وزنش رو میگیرم، بعد ماهوی تفاوت میگیرم. مثلا طلای این خانم شده 10 میلیون تومان، گردن بردی که من به او دادم شده اصفت رو 20 میلیون تومان. میگم خانم شما از این 10 میلیون تومان مثلا فلان مبلغ رو کسب کن، مبلغ کن، این میشه ربا، این میشه ربا. گفت آجا من ربا میشه بسید بلی ربا شد. گفت من یه عمره دارم این فیلی حاصلی بکنم، طلا رو میگیرم، طلای مورد نظرش رو میدم، ما به تفاوت رو کم بکنم، میشه ربا. گفت پس رایش چیه؟ گفتم رایش چیه؟ دوتا معامله خانم، طلای شما رو 10 میلیون تومان خریدم، درسته؟ تمام شد این معامله، درسته؟ طلای شما که گردنبند بوده، علنگو بوده، گوشواره بوده، از شما 10 میلیون تومان خریدم، تمام، یه معامله. این گردنبندی که منم دارم چشم تو گرفته، اینم 110 میلیون تومان به شما میفروشم، تمام شد. سخته؟ اما شما نرفتید یک مسئله به این راحتی رو یاد بگیرید، در حالی که میگید من اون ریست که دارم به این شکل معامله میکنم. امام صادق علیه السلام میفرماید که من تجرب غیر فقه فقط رو تتم فقربا کاسب عزیز، تویی که بدون آشنایی با مسائل شرعی وارد بازار میشی تا خلخله و تا فرق در گناه و در ربا گوته خواهی کن. بگذارم تحلل مکاسب امر و عرفانه از منکر باعث میشه کسب و کار شما هم حلال میشه. اگه ترجمه کنم اصلا نیست که دیگه وقتش گذشته، اینا دیگه مال قدیما بوده، اینا مال شما آخونده است، از خودشون بافتید و از خودتون بافتید تحویل ما بوده. نه، اینا مسائل فقه دینی ماست که منشأ امام صادق و امام باقر و وجود مقدس اهل بیت علیه السلام است. خب شبیست متعلق به وجود مقدس حضرت علی اصغر علیه السلام. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت، و بقي الليل و النهار، و لا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين و على علي بن الحسين و على اولاد الحسين و على اصحاب الحسين. وجود مقدس سید الشهدا منداقه علی اصغر رو گرفت. وقتی که اهل خیمه گفتن آقا این بچه به شدت تشنه است، مدتی نه آب خورده نه غذا خورده، چون مادرش هم شیر نداره، پس هم گرسنه است هم تشنه. از فرط تشنگی و گرسنگی لبهای او مانند این ماهی باز و بسته میشه، ماهی که در شرف جان دادن از کردن. آقا جان این رو ببرید، شاید دل این مردم به رحم بیاد، ما آب نمیخوریم، بچه های شماشون آب نمیخوریم، فقط چند قطره آب به لبهای تشنه و تشنه ها که علی اصغر برسانید. آقا وجود مقدس سید الشهدا قنداقه علی اصغر رو گرفتن روی دست، در مقابل دشمن شروع کردن به صحبت کردن. تو این همه همه آقا تلاش میکنه فریاد خودش رو بس ندای خودش رو به دوش اونها برسانه، ندای مظلومیت سقیلش رو به دوش اونها برسانه، فریاد میزنه یا قوم ان لم ترحمونی فارحموا هذا الطفل الصغير اما ترونه كيف يتعذى عطشا. اگه به ما رحم نمی کنید، نگاه بکنید به این قنداقی علی اصغر و این طفل صغیر من، ببینید چگونه لبهای او از شدت تشنگی باز و بسته میشه. اما ترونه كيف يتعذى عطشا، آقا مشغول صحبت کردن هستن، اما یه وقت احساس کردن دستان او گرم شد، مایه گرمی از انگشتان او به سمت دستان او سرازیر شد. یه وقت سرشون رو بالا کردن، نگاه کردن، دیدن فرزون حرف نمل و بزانه ایلال بزان علی از خوش تا خوشش بگید شد. لا خال ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.